رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 دقیقه صبح دوشنبه 4 عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 10 شب یک شنبه 25 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم. تلاش های اخیر رهبران اتحادیه اروپایی برای یافتن راه حل برای پناهجویان، انتقاد شدید ایران از محبوس شدن یک انجینیر ایرانی و کشته شدن دست کم 12 نفر در یک آتش سوزی در اندونزیا. در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را در مورد تعداد تندروان آسیای مرکزی در افغانستان و اینکه آنها چه تأثیری در بی‌ثباتی افغانستان دارند را خواهید شنید. با ما باشید. مشروع خبرها را از من ژیلا صمیمی می‌شنوید. در نشست اضطراری رهبران اروپای مرکزی و کشورهای حوزه بالقان در بروکسل پایتخت بلژیک، روی اعزام بیش از 400 گارد سرحدی و ایجاد پوسته‌های جدید تفتیش به صورت گرفت. البته این اقدامات در صورت روی دست گرفته می شود که کشورهای خط فاصل مش جواز عبور به پناهجویان را به کشورهای دیگر اروپایی فسخ کنند. تفصیل بیشتر را در مورد از خالد مفتون می شنوید.
به گزارش آژانس خبررسانی رویترز، پیشنویس این پیشنهادات شامل افزایش تلاش‌ها برای اداره سرحدات، ارسال کشتی‌های بیشتر به یونان و توافق روی عدم فرستادن پناهجویان از یک کشور به کشور دیگر بدون توافق قبلی می باشد. نشست روز یکشنبه آخرین ملاقات مقامات ارشد اتحادیه اروپایی برای یافتن یک رویکرد واحد و یک پارچه برای ورود روزانه هزاران پناهجو به اروپا می باشد. تلاش‌هایی که تا حال ناکام بوده است. میرو سرار، صدراعظم سلوانیا، هشدار داده است که اگر برای مقابله با بحران پناهجویان در کشورهای حوزه بالقان اقدام فوری و جدی صورت نگیرد، اتحادیه اروپا در معرض از انگوسختگی قرار خواهند گرفت.
دونالد ترامپ، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه، میگوید اگر دیکتاتورهای چون صدام حسین و یا معمر القذافی هنوز هم در قدرت می بودند، جهان محل بهتری می بود. آقای ترامپ در حالی که عراق را دانشگاهی برای دهشت افغانان عنوان می کرد، به شبکه خبری CNN گفت که آن کشور به کمپ تعلیمگیری دهشت افغانان مبدل شده است و در حال حاضر وضع به مراتب بدتر از دوران صدام حسین و یا قذافی است. ترامپ در سخنان خود از تصمیم جورج دبلیو بوش در سال 2003 میلادی برای اشغال عراق انتقاد کرده، گفت که این تصمیم بر اساس استخبارات نادرست اتخاذ شده بود. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، بر توجهش روی حذف تهدید دهشت افغانی در کشورش تاکید کرده، گفت که این امر منوط به راه حل سیاسی است که سوری ها برای بحران در آن کشور طرح خواهند کرد. آقای اسد در دیدار با گروهی از قانونگذاران روسی و سایر مقام ها در دمشق تاکید کرد که از بین بردن گروه های دهشت افغان استقلال و تمامیت ارضی سوریه را حفظ می کند. الکساندر یوشچنکو، یک عضو هیئت روسی، گفت که رئیس جمهور اسد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در صورت خواست سوری ها آمادگی میگیرد. حکومت ایران از تصمیم یک محکمه آمریکا در ارائه حکم حبس یک انجینیر ایرانی آمریکایی به بیش از 8 سال زندان انتقاد کرد. با گزارش آژانس خبری ایرنا، این مرد که تبع اردو کشور می باشد و تلاش برای ارسال اسناد حساس نظامی به ایران مجرم شناخته شده است. تفسیر بیشتر را از صفیه حساس می شنوید.
خبرگزاری ایرنا از قول مرزی افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید که حکم حبس مظفر خزایی کاملا غیر عادلان است. خزایی به جرم تلاش برای ارسال صدها سند حساس نظامی امریکا روز جمعه بر علاوه محکوم شدن به 8 سال حبس و $50,000 جریمه نقدی نیز محکوم شد. گفته می شود خزایی که قراردادی یک شرکت دفاعی بود، سعی داشت 1500 صفحه حاوی اطلاعات محرمانه تجارتی و 600 صفحه از اطلاعات در مورد تکنولوژی حساس نظامی را به ایران بفرستد. مدعی العموم امریکا می گوید خزایی اطلاعات را در مورد برنامه جت‌های جنگی نیروهای هوایی امریکا و دیگر اسناد در مورد برنامه‌های انجینری جت‌های جنگی امریکا را به سرقت برده و با شخص ارتباطی خود در ایران شریک ساخته بود. خزایی 61 ساله با نوشتن نامه‌ای به قاضی محکمه‌اش خواهان شفقت شده و از کردارش ابراز پشیمانی کرده است.
آتش سوزی در یک رستوران در جزیره سلاویسی اندونزیا حداقل 12 نفر را هلاک و بیش از 70 تن دیگر را مجروح کرد. به گفته پلیس اندونزیا، شورتی برق حوالی شب یک شنبه تعمیر 3 طبقه رستوران انول ویزیتا را در حال تومه عریق ساخت که در اتاقای آن شمار زیاد مصروف آوازخوانی با ماشین کریوکی بودند. بیشتر افراد به خاطر تنفس دود و پرش از پنجره ها برای فرار از عریق جان دادند و شماری هم به خاطر سوختگی هلاک شدند. و صندوق وجهی بین المللی یا IMF آماده است تا یون پول رایج چین را در جمع ذخایر دارایی های ارز خارجی این سازمان که SDR گفته می شود اضافه کند. تا حال دلار، ین، یورو و پوند استرلینگ در این ذخایر موجود می باشد و قرار است در ماه نوامبر روی داخل ساختن یون به این ذخایر تصمیم اتخاذ گردد. مسئولین IMF می گویند همه تصامیم روی معیارهای فنی اتخاذ شده و هیچ مانع سیاسی آشکار در این مورد وجود ندارد. بیجینگ برای ملحق شدن یون به SDR زیاد فشار می آورد، زیرا این بخشی از هدف استراتژیک بلند مدت چین برای کاهش وابستگی به دلار و علامت از ظهور چین به عنوان یک قدرت اقتصادی می باشد. پایان اخبار.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو یا فلج اطفال می باشد. رادیو آشنا عمدترین منبع آگاهی دی از بیماری و فواید واکسین ضد پولیو در افغانستان.
با عرض سلام، من صفیه حساس در بخش گزارش ها با شما هستم. نخستین گزارش این برنامه، طی یک دهه اخیر نزدیک به 30 مقام بلند پایه حکومت محلی غزنی به شمول والی، معاون و عالی رئیس شورای ولایتی، آمر امنیت و چندین ولسوال از سوی مخالفین دولت در این ولایت کشته شدند. مسئولین محلی میگویند که غزنی نسبت به هر ولایت دیگر افغانستان میزان بلند تلفات مقامات بلند پایه حکومتی را داشته است. با تفصیل این گزارش از ظفر بامیانی توجه کنید.
با افزایش ناامنی در افغانستان، میزان تهدیدات بر جان مقام‌های حکومتی غزنی به صورت روزافزون افزایش یافته است. مسئولین میگویند که برای اولین بار تاج محمد، معروف به قاری بابا، اولین والی حکومت افغانستان در غزنی در سال 2002 ترور شد و بعد از آن دامنه ترور و کشته شدن مقامات حکومتی توسط مخالفین دولت در این ولایت گسترش یافته است. محمد علی احمدی، معاون والی غزنی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
و در بین زنا از خود قاری بابا که خودش اولین والی دوره یعنی حکومت بود، ما بیش از 10 نفر ترور و کشته و شهید داریم. رقم دقیقش بالای 25 نفر میرسه و این سلسله متاسفانه نه تنها که کم نشده، همین الان شدت هم پیدا کرده، چون تقریبا هفته قبلی بود که هنوز هفته مکمل هم نشده که آخرینش رسوال جغتوی مو بود که متاسفانه در یک گفتر یک کمین از بین رفت.
اکثریت خانواده های این قربانیان هیچ پشتوانه مالی جهت سپری کردن زندگی معیشتیشان ندارند. در طی یک دهه اخیر دایکندی و بامیان از امن‌ترین ولایت کشور بوده که مسئولین محلی این دو ولایت مرکزی از تلفات هیچ یکی از مقام‌های حکومتی در آن خبر ندادند. اما جواد زهاک، رئیس شورای ولایتی بامیان، در سال 2011 میلادی در دره غربند ولایت پروان توسط افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. محمد طاهر زهیر، والی بامیان، این ولایت را از امن‌ترین ولایت کشور خوانده، اما از موجودیت ناامنی در مسیر راه‌های مواصلاتی کابل بامیان در دره غربند و ولایت میدان وردک اظهار نگرانی می‌کند.
مشکلات بسیار جدی وجود دارد که به لحاظ مسئولین و رئیس‌های اداره محلی بامیان از این مسیرها و از مسیر زمینی نمیتوانند به آسانی رفت آمد کنند.
اکنون خانواده های این مقام های اسبق کشته شده در غزنی در وضعیت بد اقتصادی توأم با تهدیدات مخالفین دولت در کشور زندگی می کنند و شماری از آنان از اثر فشارهای اقتصادی و امنیتی در خارج از کشور پناهنده شدند. محمد عزیز پسر جنرال حسین خان امیر امنیت قماندانی امنیه ولایت غزنی که بعد از کشته شدن پدرش از وضعیت بد اقتصادی و تهدیدات امنیتی شکایت دارد میگوید
شهید میشه یا دیگر نیست در بینشان 100% مشکلات اقتصادی خود داره، مشکلات امنیتی خود داره، هر رقم مشکلات داره، اما توجه دولت خواهان هستیم. تا فعلا ما کدام چیزی از دولت ندیدیم.
مسئولین در غزنی میگویند که اکنون دامنه ناامنی در این ولایت گسترش یافته و هدف اصلی مخالفین دولت از بین بردن مقامات بلندپایه حکومتی است. معاون والی غزنی میگوید که شماری از خانواده های این مقام هایی که توسط مخالفین دولت ترور شدند در وضعیت بد معیشتی زندگی میکنند و حتی شماری از آنان نان خوردنشان را ندارند.
زندگی حیات خانواده کسی در این راستا احساس مسئولیت نمیکنه.
در تازه ترین مورد پنجشنبه گذشته محمد داود گلستانی ولسوالی جغتوی غزنی از اثر انفجار ماین کنار سرک کشته شد. اما اینکه دولت افغانستان چی تدابیر جهت حفاظت این مقام های محلی و کمک به بازماندگان این قربانیان روی دست دارند، منیره یوسف زاده سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی افغانستان در این باره به صدای آمریکا گفت
ارگان های محلی همیشه حمایت کرد از فامیلای که مربوط به کارمندای اداره ما میباشن و اونها عزیزانشون از دست دادن، از اونها حمایت کردن و میکنن هم در آینده.
در کنار کشته شدن نزدیک به 30 مقام بلندپایه حکومت محلی غزنی، مسئولین محلی این ولایت میگویند که در یک سال اخیر دست کم 70 فرد با نفوذ به شمول غیر نظامیان از سوی افراد مسلح ناشناس در داخل شهر غزنی ترور شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای امریکا شنیدید. شما شنونده رادیو آشنای صدای امریکا هستید. با ادامه گزارش ها می پردازیم. از چندین دهه به این سو افغانستان به گونه پایگاهی برای تندروان اسلامی از کشورهای مختلف اسلامی بوده است. تندروان اسلامگرای آسیای مرکزی نیز از این امر مستثنا نیستند. تندروان که بیش از 3 دهه در افغانستان تا اندازه در جنگ های این کشور حصه داشتند. تعداد تندروان آسیای مرکزی در افغانستان در چه حد است و چه تأثیری در بی‌ثباتی افغانستان دارند؟ خالد مفتون در مورد گزارشی را تهیه کرده که با هم میشنویم.
شمار دقیق تندروان اسلامگرا از کشورهای آسیای مرکزی که در افغانستان فعالیت دارند معلوم نیست، ولی آگاهان تعداد آنان را بین 3500 تا 5000 نفر تخمین می‌کنند. شمار از تحلیلگران سیاسی و نظامی مثل جاوید کوهستانی میگوید که تندروان آسیای مرکزی که بخش اعظم آنان را شهروندان ازبکستان تشکیل می‌دهند، از چندین دهه به این سو در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و در زمان حاکمیت طالبان بر ضد مخالفین رژیم طالبان می‌جنگیدند. آقای کوهستانی می‌گوید که تندروان آسیای مرکزی در شرایط فعلی در نارامی‌های شمال و شمال شرق افغانستان نقش برازنده‌ای داشتند.
طور آشکار جنگ‌هایی که در بدخشان صورت گرفت، در تخار، در قندور، در فاریاب، جوزجان، سرپل، یعنی بیشترین عامل بی‌ثباتی و جنگ اینا هستند. عمدترین گروه شورشی و جنگجوی را اینا تشکیل میدن. بیشترین نیروی جنگی را دارن، چون اینا دیگه جغرافیا برای حضور ندارن، جای عقب نشینی کردن نمیکنن، تا آخرین مرمی میجنگن. نیروهای انتحاری را اینا فراهم میکنن و هم متخصص شدن در آموزش جنگ، چون اکثریت از اینا از دوران طالبات تا حال به عنوان جنگجویا هستند.
ولی به گفته آقای کوهستانی، بخش از این تندروان در ولایت زابل از گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت میکنند.
یک بخش دیگر از اینا که رهبریشانند غازی عثمان یا عکا عثمان یا قاری عثمان داره که کلانی جنگجویای آسیانیانه را داره، تیرن در زابل است، در ولسوالی خاک افغان در مربوطات زابل و غزنی فعالیت دارن که کاملا مربوط به جریان داعش هستند.
پس از سقوط طالبان در اواخر 2001 میلادی، تندروان آسیای مرکزی به سمت مرزهای شرقی افغانستان با شبکه القاعده که از قبل با آن گروه در تماس بودن پیوستند و خانواده هایشان بیشتر در وزیرستان شمالی پاکستان مسکن گزین شدند. ولی پس از مدت اختلافات میان تندروان پاکستانی و آسیای مرکزی آغاز شد که جنگ های خونین را در پی داشت. تا بالاخره به گفته وحید مژده کارشناس سیاسی افغان این تندوان مجبور شدن به مناطق خاک افغان و نوبهار ولایت زابل که تحت کنترل طالبان قرار داشت مسکن گزین شوند. آقای مژده نیز میگوید که بعدها شمار از این تندوان با گروه داعش یکجا شدند.
از اوایل سال 2015 که اینا بیعت را با داعش اینا اعلان کردن و طرف شمال شروع کردن برفتن، که البته زنها و اطفال از رای موتر روان کردن که اینا با توسط امنیت ملی افغانستان دستگیر شدن. و
آقای مژده میگوید که برخلاف سایر تندوان، زنان تندرو آسیای میانه نیز در جنگ های افغانستان سهم دارند.
یکی از مشخصات این جنگجویی است که زن و مردشان همه آموزش نظامی دیدن، همه می جنگن.
آقای کویسونی میگوید که جمعه نمنگانی و طاهر یولداش دو رهبر عمده تندروان آسیای مرکزی بودند که حرکت اسلامی ازبکستان را رهبری میکردند. به گفته آقای کویسونی، نمنگانی و یولداش در دوران حکومت طالبان به صورت رسمی حکومت موقت در حال تبیید آسیای مرکزی را در افغانستان ایجاد کردند. تحلیلگران افغان در نقش تندروان آسیای مرکزی در نارامی های افغانستان اتفاق نظر دارند. ولی شماری از کارشناسان خارجی به این باورند که این تندروان نقش برازنده‌ای در جنگ های افغانستان ندارند. علی نوریزاده رئیس مرکز پژوهشی ایران و عرب مستقر در لندن به این باور است که تندروان آسیای مرکزی که بیشتر با افکار افراطی سلفی ها پابندند در میان مردم افغانستان جایگاه ندارند. زیرا به گفته او مردم افغانستان به صورت عموم برخلاف افکار و اعمال تندروی هستند و ادعا می کند که پاکستان در تقویت و حمایت تندروان آسیای مرکزی نیز دخیل است.
شما هیچ وقت نباید نقش پاکستان رو غافل بشید. هر نوع حرکت اسلامی تندرو در افغانستان اگه ریشه یابی بشه به آسای پاکستان مرتبط میشه. سازمان اطلاعات نظامی پاکستان علاقه ای نداره که در افغانستان یه حکومت دموکراتیک بیاد رو کار، یه دموکراسی باشه و مردم به رفاه و خوشبختی و سعادت برسن.
مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی رئیس اجرایی افغانستان با تایید حضور تندروان آسیای مرکزی در جنگ های افغانستان تأکید بر همکاری و هماهنگی بیشتر کشورهای منطقه می کند.
حکومت افغانستان خانه همکاری بیشتر در سطح امنیتی و تمرکز فشار، تمرکز عملیات ها و تبادل معلومات مشترک میان کشورهای منطقه است تا با تروریسم چی القاعده چی طالب و چی داعش بدون هیچ نوع تفکیک و فرقی با یک همکاری مشترک منطقه‌ای و بین المللی مبارزه و برخورد صورت بگیره.
تحلیلگران به صورت عموم به این باورند که موجودیت تندروان از آسیای مرکزی در افغانستان به صورت جدی و منظم از سوی حکومت افغانستان مورد نظارت قرار نگرفته است. آنان ادعا می‌کنند که این تندروان همه افراد مجرب جنگی هستند که اگر جلوی آنان گرفته نشود، سهم این تندروان در بی‌ثباتی و نارامی‌های افغانستان شدیدتر و گسترده‌تر خواهد شد.
گر کنی نگاه بری فان، گر می کنی نگاه بری فان، پشت سرم بکن با فدای عزیز جان، پشت سرم بکن با فدای عزیز جان، گر میکنی نگاه بری کن. رگ دل تا نیزند مویا چوان کنی، رگ دل تا نیزند
چشم پشت سرم بکن و فدایم عزیز چون کل دیدی فراموش میکنم چون کل دیدی فراموش میکنم افسون وفا برقیبان پشت سرم بکن بس دایا عزیز دگرم تا به دل نمان آدم با تو شدم دگرم تا به دل نمان مولا بکن با فدایت عزیز جان گرمی کنی نگاه بریفان پشت سرم بکن با فدایت عزیز
صدای امریکا آشنای شما رهبر اندونزیا از زمانی که یک سال قبل به قدرت رسید اولین سفر رسمیش را به ایالات متحده انجام می‌دهد. او می‌خواهد رابط ذات البینی خیش را با رئیس جمهور باراک اوباما تقویت بخشد، یک رهبر آمریکایی که کشورش با او علایق شخصی داشته و همچنان او می‌کوشد تا از شرکت‌های آمریکایی بخواهد در این کشوری که بزرگترین اقتصاد جنوب شرق آسیا را دارد سرمایه گذاری نماید. در این رابطه برگردان گزارشی را برایتان تقدیم می‌کنم. قرار است امروز جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا با رئیس جمهور باراک اوباما ملاقات کند و بعداً با تاجران سرشناس ایالات متحده در واشنگتن دیدار نماید. وی همچنان خواهان دیدار از وادی سیلیکون است. قرار است پروژه های تجارتی به شمول پروژه های مشترک به ارزش 19 میلیارد دلار میان مقامات اندونزیایی و شرکت های آمریکایی در ساحه انرژی نیز اعلام گردد. این مطلب را یک مقام اندونزیایی که نخواست نامش افشا شود بیان کرد. رئیس جمهور اندونزیا در حالی به ایالات متحده سفر دارد که در سفرش در بریتانیا با مظاهرات مردم روبرو شد. پیتر تاچل افسر پلیس بین المللی گفته بود که من یک مبارز حقوق بشر هستم. بسیار شرم‌آور است که دولت بریتانیا از رئیس جمهور اندونزیا که یک قاتل مردم متهم به نسل کشی و سازماندهی به عمل قتل مردم تیمور شرقی است سرگرم استقبالند. رئیس جمهوری ایالات متحده وقتی پسر خردسال بود در اندونزیا به سر می برد و در دوره نخست ریاست جمهوریش دوباره از این کشور بازدید کرد. این زمانی بود که او تاکید بیشتر بالای علایق ایالات متحده با کشورهای جنوب شرق آسیا می کرد. اما مانند اکثر کشورهای همسایه اندونزیا، این کشور نیز می خواهد یک نوع توازن را میان ایالات متحده و چین که بزرگترین اقتصاد منطقه است حفظ کند. اندونزیا خود را از جمله کشورهای نمی‌داند که روی ساختن جزایر مصنوعی در آب‌های جنوب چین عکس‌العمل جدی نشان بدهد. اما با وجود آن هم از توسعه روزافزون حاکمیت چین تا به نزدیکی جزایر ناتوانا در این کشور خود را برساند، جایی که اندونزیا می خواهد ایالات متحده در آنجا سرمایه گذاری کند. در پاسخ به نگرانی های امنیتی توقع می رود که ایالات متحده از محافظان سواحلی این کشور در سلسله جزایرش حمایت کند. قرار است هر دو زعیم موضع افرادگرایی اسلامی را نیز مورد بحث قرار دهند. اندونزیا که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهد، در پیکار علیه دولت اسلامی کدام نقشی نداشته، اما از جمله ناقدین این گروه که صدها اندونزیایی را در عراق و سوریه به خود جلب کرده است می‌باشد. با وجود علایق مشترک وسیع میان واشنگتن و جاکارتا به سبب سیاست حمایوی، یکی از مشکلات بین دو کشور باقی مانده است. تجارت آمریکا سال گذشته با اندونزیا تنها 28 میلیارد دلار، یعنی کمتر از ویتنام که نسبتاً کشور کوچکتر می باشد بوده است. سرمایه گذاری خارجی در اندونزیا بخش بسیار کم عایدات ناخالص ملی این کشور را نسبت به همسایگانش تشکیل می دهد. معاون اتاقهای تجارت ایالات متحده و آسیا گفت که رقابت منطقوی برای جلب سرمایه گذاری وقت شدت خواهد گرفت که پیمان تجارتی مشارکت آن سوی اقیانوس آرام مورد تصویب کشورها قرار گیرد و عملی شود. وی گفت احتمال دارد که تا دو سال این کار صورت بگیرد. معاون اتاقهای تجارت ایالات متحده و آسیا گفت که یک مطالعه سال 2014 امکان دوچند ساختن سطح فعلی سرمایه گذاری را برای 5 سال که 60 میلیارد دلار است تخمین می کند. اما در این مطالعه از اندونزیا خواسته شده است تا بخشهای بیشتر اقتصاد این کشور را برای سرمایه گذاری باز کند و محدودیت ها را مرفوع سازد. در عین حال ضرورت احساس می گردد تا سیستم عدلی این کشور بیشتر قابل پیش بینی گردد، زیرا تعدادی از کارمندان یک شرکت آمریکایی که در ساحات تیل و کشف ساحات گازدار عمیق زیر دریا کار میکنند در این کشور محبوسند و به آنها اتهام فساد اداری زده شده است. در حالی که هدف از سفر رئیس جمهور اندونزیا به واشنگتن بیشتر برای آجندای اقتصادی وانمود شده است و ازدیاد سرمایه گذاری نیز در نظر است، اما موقف پالیسی خارجی او بیشتر سوال برانگیز است.
فشرده اخبار. در نشست اضطراری رهبران اروپای مرکزی و کشورهای حوزه بالکان در بروکسل، روی اعزام بیش از 400 گارد سرحدی و ایجاد پوسته‌های جدید تفتیش بحث صورت گرفت. دونالد ترامپ، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری آمریکا، از حزب جمهوری‌خا می‌گوید اگر دیکتاتورهایی چون صدام حسین و یا معمر القذافی هنوز هم در قدرت می‌بودند، جهان محل بهتری می‌بود. بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، بر توجهش روی حذف تهدید دهشت‌افکنی در کشورش تاکید کرده، گفت که این امر منوط به رای حل سیاسی است که سوری‌ها برای بحران در آن کشور طرح خواهند کرد. حکومت ایران از تصمیم یک محکمه آمریکا در ارائه حکم حبس یک انجینیر ایرانی آمریکایی و بیش از 8 سال زندان انتقاد کرد. با گزارش آژانس خبری ایرنا، این مرد که تبع اردو کشور می باشد و تلاش برای ارسال اسناد حساس نظامی به ایران مجرم شناخته شده است. آتش سوزی در یک رستوران در جزیره سلاویسی اندونزیا حداقل 12 نفر را هلاک و بیش از 70 تن دیگر را مجروح کرد. بیشتر افراد به خاطر تنفس دود و پرش از پنجره ها برای فرار از عریق جان دادند و شماری هم به خاطر سوختگی هلاک شدند. و صندوق وجهی بین المللی یا IMF آماده است تا یون پول رایج چین را در جمع ذخایر دارایی های ارز خارجی این سازمان که SDR گفته می شود اضافه کند. شنوندگان عزیز، در اینجا می رسیم به پایان برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. امیدوار هستیم که بیننده برنامه های تلویزیون آشنا و شنونده برنامه های رادیو آشنا باشند که از ساعت 7 شام آغاز میشه. اما از کنار رادیویتان تکان نخورین، رادیو آزادی روی عین موج برنامه های خود با آخرین اخبار و گزارشات از افغانستان و جهان آغاز میکنه. روز خوش را برای یکایک شما آرزو میکنیم.